دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تو حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. سیاست خارجه ایران در قبال افغانستان و نشست معاون وزارت خارجه ایران با جمعی از فعالان اقتصادی خارجی. نشست دو روزه درباره افغانستان از فردا در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار خواهد شد. قرار است نمایندگان 20 کشور و نهادهای جهانی به شمول نمایندگان ایران، هند و پاکستان در آن شرکت نمایند. وزارت خارجه ازبکستان هدف از برگزاری این نشست را رایزنی درباره پیشنهادهای جهانی برای بهبود اوضاع در افغانستان گفته است. در خبرنامه وزارت خارجه ازبکستان در این باره آمده است: هدف از برگزاری این نشست به میان آوردن آرا، راهکارها و پیشنهادها برای رویکردهای جامعه جهانی و افزایش ثبات، امنیت و بازسازی پس از جنگ در افغانستان و نیز یکجاسازی این کشور در روند همکاری‌های منطقوی در راستای منافع مردم چند ملیتی افغانستان و جهان خواهد بود. از کابل یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای شرکت در این نشست به تاشکند رفته است. مقام‌های ازبکستان پیش از این تأکید کردند که حضور هیئت طالبان در تاشکند به معنای به رسمیت شناختن حکومت کنونی نیست. قرار است پس از برگزاری نشست دو روزه تاشکند درباره افغانستان، نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیز در تاشکند برگزار شود. در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای نیز درباره افغانستان گفتگو خواهد شد. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای است. برگزاری نشست در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی حکومت طالبان از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهد که دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این رابطه گفت:
کارهایی که تعلق به امور داخلی هر کشور دارد، مثلا ساختار نظام، بیده هیچ تعریف بین‌المللی کدام وجودی ندارد، هیچ رسول بین‌الملل که برای نظام ساختن معیارهای باشد که سر همه کشورها لازم باشد که را مراعات کنند، هیچ وجودی چیزی ندارد. بی اساس گفتن حرفی یا حرفا گفتن که نظام باید چه قسم باشه و چه قسم نباشه، این یک مداخله در امور داخلی کشور است. یکی نکته دوم، همچنان کارهای مثلا یا بعضی از امورات و حقوق زن، مثلا هر جامعه از جامعه دیگری فرق دارد، ارزش ها از جامعه تا جامعه فرق دارد، منافع و مصالح از جامعه تا جامعه فرق دارد. در بی اساس هیچ کشوری از نگاه اصول بین‌المللی حق ندارم که در امور کشور دیگری مداخله کنم. دیگر اینا و مسائل را مطرح کردن که یک کشور میآید در کشور دیگری برای افراد یا برای ملت آن کشور حقوق را تعریف میکنند یا حقوق را تعیین میکنند یا ادعای حقوق را میکنند، اصلا مخالف هم نرمه هست، هم از نگاه اصول بین‌المللی، از نگاه دین شریعت اسلامی و همچنان از نگاه عقل و منطق. هر کشوری میآید در کشور دیگری در امور داخلیشان فرمایشات میداشته باشند یا میخواهند در آنجا نظرهای خود را داشته باشند و برای تحمیل بکنند. خب هر کس میتونه، ما میتونیم یا کسی دیگری میتونه، کشور دیگری میتونه که در امور داخلی کشور دیگری مداخله بکنه. اصلا در اصول بین‌المللی چیزی که تعامل است معمول است این است که منافع کشورها با هم در تصادم نباشه. هر کشوری بخواهد که منافع مشروع کشور دیگری را مراعات بکنه و در تامین آنها با هم همکار باشند. ما به این اصل متحد هستیم، ما از نگاه شرعی دیاست خود مشکلی نیست، و هم از نگاه عقل و منطق و هم از نگاه تعایش انسانی در جامعه های انسانی و هم از نگاه اصول بین‌المللی دیگه به اساس ما به این مورد کدام مشکلی نداریم. اما چیزی که تعلق به امور داخلی کشورها داره، یکی از شک نیست که از همه نگاه ها مشکل است و مداخله در امور داخلی هر کشوری است. برگم موضوع بسیار واضح است. هر نظام دو بعد داره، یکی بعد داخلی است، یکی بعد خارجی است. در بعد خارجی طبیعی است موضوعاتی که تعلق به جامعه جهانی داره، تعلق به همسایه ها داره، تعلق به کشورهای منطقه داره، تعلق به کشورهای فرامنطقه داره، منافع آنها هستند و چیزایی که آنها در مورد تشویش دارند. این موضوعات هر کشوری با دیگر کشور تعامل داره، این شکل نیست، این بسیار واضح است. اما تعلق امور داخلی یک کشور ما شما می‌بینیم در چاپر ما شما داره، ما حول ما شما می‌بینیم که نظام‌های مختلفی است. بعضی از همسایه‌های ما یک قسم نظام داره، بعضی ها دیگر قسم نظام داره، بعضی ها دیگر قسم نظام داره. همچنان که بیایم با جامعه جهانی ببینیم، در جامعه جهانی هم چنین است که همه نظام‌ها به یک نوع نیستند. حال آنها کسایی که داد از فریاد از جامعه جهانی و از نظامداری و از حقوق بشر و از حقوق زن می‌زنند، بفرمایند مهربانی بکنند. ما اینها را بارها گفتیم، اما در مدیا و همچنان با در مجالس خصوصی با جهات‌های مختلفی را مطرح کردیم که بیاین بفرمایید شما وقتی میگین که نظام سیاسی با چی باشد، تعریفی که وجود داره اگر باشد در پرتوی اصول بین‌المللی چی است، بفرمایید بیاین.
خب صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود درباره نشست دو روزه درباره افغانستان که از فردا در تاشکند پایتخت ازبکستان قرار هست که برگزار شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بر رسمیت شناختن طالبان گفت موضوع افغانستان جزو موضوعات مهم ما در سیاست خارجی است. حدود 900 کیلومتر مرز مشترک داریم و هر تحولی رخ دهد برای ایران حائز اهمیت است. و افزود نسبت به تحولات و ثبات و امنیت در افغانستان حساسیم و آنچه در افغانستان رخ داده علاوه بر سالیان طولانی اشغال خاک این کشور شاهد خروج غیر مسئولانه دولت آمریکا هم بودیم. ناصر کنعانی گفت
نشست پیرامون مسائل رفع محدودیت ها ایجاد شد.
خب متاسفانه در پخش فایل صوتی آقای کنعانی اشکال فنی به وجود آمده، ادامه برنامه انعکاس را در خدمت شما هستیم. تلاش ایران با عنوان کشور مهم افغانستان این است در چارچوب تعامل سازنده با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و همکاری با همسایگان با بازگشت ثبات و آرامش به این کشور کمک کند. آقای کنعانی ادامه داد که مهمترین چارچوب برای کمک به ثبات در این کشور شکل گرفته اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه درباره افغانستان است که 3 نشست در این زمینه برگزار شد. نشست دیگری هم فردا سه‌شنبه در تاشکند برگزار می شود. کنعانی افزود ایران به عنوان مهمترین کشور همسایه در حال کمک به ثبات در این کشور است. وی در ادامه گفت تعامل سازنده با هیئت حاکمه موقت افغانستان داریم و در تلاش هستیم که مباحث دو جانبه با افغانستان را سازماندهی و مدیریت کنیم. بحث امنیت مرزها، مدیریت آب، ترانزیت، بهداشت ایجاب می کند با طرفی که مسئولیت رسمی در افغانستان دارد تعامل و گفتگو کنیم و کمک به مردم افغانستان در همین مجرا انجام می شود. خب همکاران اشاره میکنن که ارتباط داریم با آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای رضازاده، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همین بینندگان عزیز شما در رادیو درو در اقصا نقاط کشور ما و در عالم هجرت هستم، در خدمت شما هستم.
بسیار تشکر. جناب آقای رضازاده، شما به طور کلی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
اعتقاد که با او چیزی که ما در تاریخ و تحولات از آغاز انقلاب در کشور ما سال 1357 تا الان داریم که نزدیک نیم قرن میشه، همواره تعاملات کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران در شرایط متغیری که در افغانستان بوده، در قیام‌ها، تعاملات سیاسی، تغییر حاکمیت‌ها و اشغال‌هایی که توسط دیگران و اول قطعه در افغانستان صورت دیده و مداخلات عمده که دیده، همچنین درسه مشکلات اقتصادی و امنیتی که در افغانستان بیده، ما اگر در یک براوز کلی نگاه بکنیم، برحال نوع نگاه، نگرش، تعامل، مساعدت جمهوری اسلامی ایران انصافاً بنابرای یک همسایی که مشترکات زیاده با کشور ما داره بسیار متناسب و همواره در خیلی از موارد اصولی و عمیق و حکیمانه بوده. لذا وقتی که دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به نام شخصیت دیدگاهشان توجه عمیق مسئولی به نظام در توجه به ملت افغانستان میدادن و همچنین توجه به ملت افغانستان، یعنی کتله از مردمی که بیش از 30 میلیون در کشور زجر و آزار دیدن، قطعا اگر ملت از هر جهت مورد توجه قرار بگیره میتونه ملت دولت تشکیل بده و حاکمیت باثبات در افغانستان رونمایی بشه و میتونه این کشور یک کشور باثبات بده، یک کشورهای همسایه باشه. از این جهت نگاه رهبری یک کشور مسئولین نظام به کشور همسایه مثل افغانستان تا به حال هم از دید تقریبی و هم از دید مشترکات از هر جهت های اهمیت که میشه
توضیحات
در موارد مختلف
ارائه کرد. بله آقای رضازاده، همون رقم که شما هم اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری فرمودند که برای ما مردم افغانستان مهم هست و دولت ها می آیند و می روند. این فرمایش چه تأثیراتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟
یک نگاه بعد از کشورهای همسایه هم نفتر به افغانستان، یک نگاه یا سیاست باثبات ندارن و همیشه وقت متغیر دارن. نظام جمهوری اسلامی ایران با عمقی که در نوع سیاست سیستم در افغانستان داره باید یک سیاست ثبات و حکیمانه داشته باشه. اون ثبات و حکیمانه باید نسبت به کتله از جمعیت افغانستان باشه که اون همیشه وقت ماندگارم. لذا مورید مخاطب ملتن و اون ملتن که میتونن حاکمیت تشکیل بدن. از این جهت نگاه نگاه با ثبات و عمیقه و همیشه وقت مردمی که سال 57 چهار انقلاب شدن در آن زجر دیدن، تکلیف کشور همسایه برای بازسازی این چنین مردمی، ایجاد امنیت و ثبات برای این چنین مردمی، به همچنین درست کردن ساختاره برای این چنین مردمی و این مردم هستن که میتونن خود از اینا در نگاه ابعاد مختلف نسبت به کشورها حاکمیتی تشکیل دادن که حاکمیت از اون هم استقیم باشه و هم در تعامل با کشورهای همسایه باشه. از این جهت به نظر من نگاه عمیق همه جانبه به جنبه عمده مثبت که اصلا نگاه ثابت و دائمی و به صورت مردمی و اسلامی هست که از این جهت باید اهمیت.
بله جناب آقای رضازاده، ما در دقایقی قبل خدمت شنونده ها عرض کردیم که قرار هست فردا نشست دوروزه در ازبکستان برگزار شد با محوریت افغانستان، البته با حضور کشورهای منطقه. پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنید که حالا حکومت موقت طالبان به دنبال چی هست از اشتراک در این نشست و کشورهای منطقه خواهان چی هستند؟
عرض شود که این اجلاس که در تاشکند برگزار میشه به عنوان چهارمین اجلاسی که از طرف کشورهای همسایه که بسیار اقدام مناسبی است، از جهتی که میتونن کشورهای همسایه نقش بسیار بسیار مؤثری مثل جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای همسایه دیگر نسبت به بازسازی ثبات امنیت در افغانستان حائز بسیار بسیار اهمیت تا اینکه کشورهای از دور بیان دخالت بکنم در امور افغانستان. این کشورهای همسایه که سه اجلاس برگزار شده به چهارمین به نظر بسیار فرصت مناسبی هم برای ملت افغانستان هم برای حاکمیتی که الان در افغانستان هست. حاکمیت فعلی افغانستان در این دور میتونه بسیار نقش و مؤثری داشته باشن، چون همیشه وقت برای آرامش مردم حاکمیت به دنبال ایجاد به هر حال مشروعیت و مقبولیت هست که این مشروعیت و مسئولیت هست نیاز دارن با فاکتورهای حاکمیت فعلی ما ارائه بکنن به کشور همسایه، ملت های مسلمان و دولت های اسلامی، که این سبب بشه که به هر حال به رسمیت شناخته بشن مقبولیت مردمی مشروعیت کشورهای همسایه مسلمان و ملت های مسلمان بین ما نقش مؤثری داره، نه بر حال مشروعیتی ما در نزد آمریکا داشته باشیم. لذا از این جهت که چهارمین اجلاس برگزار میشه، هوشیاری و همچنین حرکت حکیمانه و فوری برای تثبیت حاکمیت فعلی افغانستان و همچنین رهایی مردم از مشکلاتی که همه جانبه در کشور دارن بسیار بسیار فرصت مناسبی هست که اگر حاکمیت فعلی خواسته باشه، یعنی واقعا رضایت مردم داشته باشه و در این تعاملات بسیار ضعیفانه وارد بشه و بتونه به هر حال رضایت کشورهای اسلامی به هر حال و همچنین ملت‌های اسلامی در این باب داشته باشه و از این ظرفیت‌هایی که کشورها همسایه به توانمندی، مثلا ما در افغانستان اصلا ما راه به آب نداریم، به بسیار نقش مؤثر در رفع مشکلات اقتصادی ما داره. اینه که حاکمیت در تعامل با کشورهای همسایه میتونه این چنین کنفرانس‌های نهایت استفاده بکنه، جلب نظر کشورهای همسایه بکنه و قطعا آبادی افغانستان در نظر مسائل کشورهای همسایه است و آبادی کشورهای همسایه در نگاه بردبرد در مسائل اقتصادی با خود افغانستان هست.
بله.
این تعامل باید واقعا تعامل دو طرفه باشه و بسیار میتونم نقش و مؤثری داشته باشن و اگر سه کنفرانس از دست رفته و کنفرانس چهارم اگر نتونن حاکمیت ما به حال موجب رضایت مردم و حاکمیت فراگیر در داخل افغانستان با جلب و جذب حمایت‌های کشورهای همسایه بیان، همچنان با گذشت یک سال از حاکمیت در افغانستان همچنان ما شاهد مشکلات در داخل افغانستان خواهیم بود، مخصوصا خب در بین کشورها، کشور جمهوری اسلامی ایران که مشترکات زیاد داره، مرزی ارسوت که تاریخچه مشترک فرهنگی با مردم افغانستان داره و سابقه تولدی که استکبار ستیز بودن و همچنین فرصت بسیار بسیار مناسبی به خود این کشورهای همسایه است که بتانن از او چیزهایی که او زمینه ها و همچنین سرمایه زیرزمینی که در درون افغانستان است با تعامل با اینها بتانن هم مشکلات اقتصادی مردم افغانستان بلکه افغانستان
بله بسیار تشکر بسیار تشکر جناب آقای محمد سعید رضازاده استاد حوزه و دانشگاه در برنامه انعکاس با شما صحبت کردیم. تشکر از شما، عصرتان بخیر. با ادامه برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. نشست دکتر سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با جمعی از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی ولایت خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این نشست مهمترین مطالبات و مسائل موجود در حوزه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در حوزه وزارت امور خارجه مورد بحث و تبادل نظر در بین حاضرین قرار گرفت. در این دیدار که با حضور معاون اقتصادی مقام ولایت خراسان رضوی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد و جمعی از مسئولان وزارت مذکور برگزار گردید، ضرورت رفع محدودیت های ایجاد شده در اخذ کد فراگیر، نقل و انتقالات بانکی، تملیک اموال غیرمنقول، انتقال سرمایه نقدی به ایران و ایجاد دفاتر اطلاع رسانی و تشویق سرمایه گذاری در کشورهای هدف توسط مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری و فعالین اقتصادی حاضر در نشست مطرح گردید. بشیر احمد اربابی رئیس انجمن سرمایه گذاران افغانستان در خراسان رضوی که در این نشست حضور داشت، یک گفتگوی با همکارم بصیر احمد حسین زاده گفت مسئولان جمهوری اسلامی ایران قول دادند چالش ها و مشکلات فراروی تاجران و سرمایه گذاران خارجی به زودی حل شود. آقای اربابی:
نشست پیرامون مسائل رفع محدودیت های ایجاد شده در اخذ کد فراگیر، نقل و انتقالات بانکی، تملیک اموال غیرمنقول، مسائل و مشکلات گذرنامه‌ای تجار و سرمایه گذاران، بحث گواهینامه‌های تجار و سرمایه گذاران به صورت بلند مدت، اقامت بلند مدت و مسائلی که مشکلاتی که در بانک ها وجود آمده بود، پیرامون این مسائل صحبت شد و قول و مساعدت های داده شد که انشالله مسائل ارائه شده با قید فوریت پیگیری شد.
در رابطه با همین بحث عکس کد فراگیر و نقل و انتقالات بانکی، مشخصا چه قول هایی داده شد و بیشترین چالش در حال حاضر چی هست برای اتباعی افغانستانی، به خصوص برای سرمایه گذاران خارجی؟
مهمترین چالشی که در حال حاضر برای سرمایه گذاران خارجی هستش، بعد همین مسئولیت حسابای بانکی شون که ما اونجا در جلسه مطرح شد و در حضور تمام مسئولین از خود جلسه تلفنی پیگیری شد و اگر حضور شما قول دادن که یعنی به اسرع وقت به زودترین فرصت حسابای بانکی تجار و سرمایه گذاران باز بشه و بتونن به فعالیت های بانکیشون ادامه بدن و یک کد فراگیری سرمایه گذاران داده بشه که سرمایه گذاران تفکیک بشن، یعنی از بقیه مهاجرین که به صورت کلی کار تجار و سرمایه گذاران در اسرع وقت در تمام ادارات ریوسه در کارهای اینا انجام بشه و مشکلات اینا پیگیری بشه.
در رابطه با بحث تملیک اموال غیر منقول، خب سالهایی که این بحث مطرح هست، در این رابطه چی صحبتهای صورت گرفت؟
قرار شد که تجار و سرمایه گذاران اموال غیر منقولشون هم به نامشون انجام بشه که از طریق وزارت خارجه به معاونت دیپلماسی وزارت خارجه جناب سفری قول دادن که انشالله با برگشت به تهران این مسائل رو پیگیری کنن و انشالله این مشکل رو به اسرع وقت برطرف کنن.
بفرمایید یک گزارشی از وضعیت انجمن سرمایه گذاران افغانستان در خراسان رضوی بفرمایید که در حال حاضر چه تعدادی از تجار و در چه بخش های فعالیت میکنن در خراسان رضوی تجار افغانستانی؟
انجمن در استان تشکیل شده که متشکل از تمام تجارت در بخش صنعت و معدن، در بخش توریستی، جهانگردی و تلداری، در بخش پتروشیمی، در بخش ساختمانی، در بخش بازرگانی، امر و نقل در این انجمن حضور دارد که ما چندین ساله که انجمن رو به صورت شفاهی ادامه میدیم و موفق شدیم که مجوز انجمن از جمهوری اسلامی ایران از وزارت کشور به صورت رسمی اخذ کردیم که انشالله به فعالیت‌ها خود تجار و سرمایه‌گذارامون ادامه بدن و یک پل ارتباطی بشه بین تجار افغانستان و تجار جمهوری اسلامی ایران و جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی و ساماندهی تجار توسط انجمن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم ایران.
در حال حاضر سرمایه گذاران افغانستانی در ایران با چه چالش های عیانا مواجه هستند؟ چون گاهن شنیده می شد که سرمایه گذاران افغانستانی به خاطر چالش هایی که بر سر راه اینا هست بازار ایران ترک می کنند و در کشورهای همسایه سرمایه گذاری می کنند. او چالش ها بیشتر چی هست که شما انتظار دارین که برای چالش ها رفع بشه؟
چالش هایی که وجود داشته، خب مسئولین محترم جمهوری اسلامی در حال حاضر ما از جا داره که از مسئولین محترم کشوری به خصوص مسئولین محترم استان خراسان تقدیر و تشکر داشته باشین که واقعا پیگیر مسائل و مشکلات هستن. چالش ها و مشکلاتی که وجود داد در بحث گذرنامه، خروج و مراجعت تجار و سرمایه گذاران که طول میکشید مدت 15 تا 20 روز. خب سرمایه گذار و تجار سفیر بدون مرزه.
با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. چندی قبل رهبر طالبان فرمانی صادر کرد که باید افراد این گروه در مورد پوشش ظاهری خود برخی قوانین را رعایت کنند، ولی به نظر می رسد این فرمان رهبر طالبان توسط افراد این گروه خیلی جدی گرفته نشده. همکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان عزیز زاهد. آقای زاهد، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. جناب آقای زاهد، اگر صدای ما رو دارید، فکر میکنید که حالا چه عواملی باعث شده که این فرمان زیاد جدی گرفته نشده؟
بله، تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. در این اواخر دقیقا مسئله تطبیق فرامین رهبری طالبان برای افراد و خصوصا نیروهای نظامی این گروه و در این اواخر خصوصا برخی سرپیچی ها از فرمان های پی در پی رهبر طالبان از سوی افراد این گروه، خصوصا در مورد ظاهر طالبان، خصوصا از نظامیان و یا هم برخی دستورات مهم در مورد شیوه زندگی شخصی افراد طالبان و مسئولان طالبان بحث برانگیز بوده. بعد از آن که رهبر طالبان در مورد اصلاح ظاهر طالبان، خصوصا موهای طالبان، فرمان یا دستور را صادر کرد که از این به بعد نه به شکل فعلی که اکثریت افراد نظامی طالبان موهای بسیار دراز دارد و یک ظاهر بسیار متفاوت با مردم معمولی دارد، از این به بعد رهبری طالبان متوجه این مسئله شده و حکم را صادر کرد برای تمامی نظامیان طالبان یا افراد طالبان یا نیروهای امنیتی طالبان که ظاهرشان را آراسته کند و خصوصا موهایشان را اصلاح کند. بله. اما تا هنوز هیچ نشانه از تطبیق این فرمان رهبر طالبان در میان افراد و نیروهای نظامی و ملکی این تحریک دیده نمی شود و هنوز هم اکثریت مطلق طالبان نظامی یا نیروهای مسلحشان با یک موهای بسیار طولانی که یک ظاهر بسیار متفاوت با مردم عام دارد، هنوز هم در بازار و ارگانهای دولتی دیده می شود. این یک مسئله. و مسئله دومی که رهبری طالبان را مجبور کرده یک فرمان یا حکم جداگانه را در آن مورد صادر کند و طالبان را مانند موهای طولانی از آن هم به اجتناب یا دوری وادارد، او این بود که طالبان بعد از این که حکومت را به دست گرفتن، طرف ازدواج ها یا تعدد زوجات یا نکاح های مجدد یا که چندین زن میگیرد به این طرف رفتن، خصوصا رهبران و کلان های آنان، مسئولان درجه بلند آنان، رهبری طالبان مجبور شد که در این مورد هم حکم را یا فرمان را صادر کند که از این به بعد مسئولان طالبان یا افراد طالبان در صورتی که ضرورت خاص نباشد نمیتواند زن دوم، سوم یا چاریم بگیرد. اما بعد از این حکم طالبان هم رهبر طالبان هم افراد طالبان یا مقامات طالبان به این کار خود که چندین زن میگیرد ادامه داد و حتی در برخی موارد این مراسم زن دوم، سوم و یا چهارم بسیار به شکوه و بسیار به یک مراسم بزرگ و پررونق مراسمش هم برگزار کردند که دو نمونه بسیار مهمش که خبرساز شده و خصوصا در رسانه‌های اجتماعی و حتی خبرها تیتر اخبار شد، این بود که یکی از مقامات طالبان زنش از ولایت لوگر به خوست توسط هلیکوپتر منتقل کردن و از این هلیکوپتر یا بالگرد که یکی از رهبران طالبان زنش از ولایت به ولایت دیگر توسط آن منتقل میکند، این مسئله ویدیویش برآمد و رسانه‌ای شد و حتی چندین روز بحث در شبکه‌های اجتماعی روی این اقدام یا این عمل طالبان بوده. و مسئله دوم، یکی از رهبران دیگر طالبان یا قماندانان مطرح طالبان زن دوم یا سوم از که او هم از جنوب افغانستان یا از پکتیا و خوست بود، از ولایت میدان وردک ازدواج دومش را وقتش مراسم عروسیش برگزار کرده بوده. مراسم بسیار بزرگی بود که بر اساس گزارش ها ده ها و یا صده ها موتر که اکثریت موترها هم موترهای دولتی بودند، در یک کاروان بسیار بزرگ این مراسم عروسی را جشن گرفتند که او هم رسانه‌ای شده و هم بحث در شبکه‌های اجتماعی میان افغان ها بر آن زیاد شد. از اون به بعد از این احکام یا حکم رهبر طالبان این موارد هنوز هم دو نمونه بودند و در موارد زیاده هنوز هم طالبان اقدام به ازدواج‌های تکراری و مجدد می‌زند. البته این مسائل بود که چندین بار هم خبری شد، از این به بعد به تازگی برخی از رهبران مهم طالبان این مسئله را بار دیگر مطرح کرده است و می‌گویند که دیگر قابل تحمل نیست و در موارد این فرامین ملا هیبت الله اخوندزاده توسط اعضای طالبان نادیده گرفته.
خب متاسفانه ما فرصت ما تمام شد. آقای زاهد بسیار تشکر از شما. نمیفهم صدا قطع شد. خب وقت برنامه انعکاس هم به پایان رسید. بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان. آقای زاهد خدا نگهدارتان.
سلامت باشی. شما هم بخیر باشی. خودم رایتان.
خب افتخار داشتیم که امروز در برنامه انعکاس در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه انعکاس. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه انعکاس. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان خداجو.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
التماس دعا داریم از یک و یک شما عزیزان انشاءالله که طاعات و عبادات شما خوبان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و باز هم موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری علاوه بر امواجی که خدمت شما عرض کردم از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان از این طریق به آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی دارید و می توانید برنامه‌های رادیو دری را از این طریق هم بشنوید. تا لحظات دیگر همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان خواهند رساند. ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت موضوع افغانستان جز موضوعات مهم جمهوری اسلامی در سیاست خارجی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت موضوع افغانستان جز موضوعات مهم ما در سیاست خارجی است. حدود 900 کیلومتر مرز مشترک داریم و هر تحولی رخ دهد برای ایران حائز اهمیت است. و افزود نسبت به تحولات و ثبات و امنیت در افغانستان حساسیم و آنچه در افغانستان رخ داد علاوه بر سالیان طولانی اشغال خاک این کشور شاهد خروج غیر مسئولانه دولت آمریکا بودیم. کنعانی گفت تلاش ایران به عنوان کشور همسایه افغانستانی این است که در چارچوب تعامل سازنده با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و همکاری با همسایگان به بازگشت ثبات و آرامش به این کشور کمک کند. و ادامه داد مهمترین چارچوب برای کمک به ثبات در این کشور شکل گرفتن اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان است که سه نشست در این زمینه برگزار شد. نشست دیگری هم فردا سه‌شنبه در تاشکند برگزار می شود. کنعانی افزود ایران به عنوان مهمترین کشور همسایه افغانستان در حال کمک و ثبات در این کشور است. هیئت اعزامی افغانستان به نشست تاشکند به رهبری سرپرست وزارت خارجه طالبان با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کردند. مولوی امیرخان متقی در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان و مساعد شدن فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این کشور و جانب ازبکستان اطمینان داده است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
امروز هیئت حکومت موقت طالبان با سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با آقای ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند دیدار کردند. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که اکنون در افغانستان فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. آقای متقی در این دیدار اطمینان داده است که حکومت موقت طالبان به وعده‌های خود می‌ایستند و به هیچ گروهی و یا فردی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. همچنان در این دیدار روی پروژه راهن ترمز مزار شریف کابل پیشاور بحث و گفتگو صورت گرفته است.
طور افغانستان نقطه وصل در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی رول خود ادا کنه و همچنان در باره خط آهن که از ترمیز به مزار، از مزار به کابل و از کابل به پیشور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شود، در این باره صحبت شد و آینده هم صحبت میشه و ما چون که با کشور دوست ازبکستان تعلقات بسیار خوب و حسنه داریم و امیدوار هستیم که در این عرصه پیشروی های دیگه هم داشته باشیم. ما حاضر هستیم که با همه کشورهای جهان تعامل داشته باشیم، هم در بخش تعلقات سیاسی و دیپلماتیک، هم در بخش اقتصاد و همچنان افغانستان پیلن چون یک حکومت داره که با همه افغانستان مسلط است و هیچ کدام منطقه از قدرت و سلطه ایشان بیرون نیست. و این خاطر امیدوار هستیم که کشورهای منطقه و جهان از این فرصت استفاده خوب بکنه، چون که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است، امنیت تامین است، حکومت توجه هم داره، مادجی هم داره.
امیرخان متقی همچنان در مورد نشست دو روزه ازبکستان میگوید ما انتظار داریم کشورهای جهان حقایق در افغانستان را درک کنند و وارد تعامل رسمی با حکومت موقت طالبان شوند.
بله، از کنفرانس توقع امامی است که حقایقی در افغانستان وجود داره و درک کنه و پیشرفت هایی که ما در افغانستان داریم در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در بخش روابط با کشورهای همسایه و منطقه و جهان از این که درک شوه به روشنایی و باز دیگه کشورها و سازمانها میتونه که تصمیم خوب بگیره.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که هدف اصلی از برگزاری این نشست تنظیم اقدامات هماهنگ جامعه بین المللی در مورد افغانستان، پیشنهادها و اقدامات معین برای بازسازی اقتصاد افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی دولت موقت طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور در بازار مسکن افغانستان دعوت کرد. مولوی حمدالله نعمانی در دیدار با سرمایه‌گذاران ایرانی گفت فضای کافی برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن در کابل، هرات، قندهار و سایر شهرهای کشور وجود دارد. وی در این دیدار از سرمایه‌گذاران ایرانی برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن حمایت کرد. مولوی نعمانی همچنین در این دیدار بیان داشت که همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد حمایت قرار می‌گیرند و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در افغانستان برای آنها فراهم خواهد شد. و افزود که فضای کافی برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن در کابل، هرات، قندهار و سایر شهرهای افغانستان و ویژه در شهر جدید کابل وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند در بخش ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری کنند. در این دیدار سرمایه‌گذاران ایرانی نیز عنوان کردند که از امکانات خود برای انجام کارهای مؤثر در زمینه ساخت مسکن در افغانستان استفاده خواهند کرد. رسانه‌های پاکستان می‌نویسند پس از تصمیم دولت پاکستان و توافق طالبان برای استفاده از ارز کلدار در مبادلات تجارتی، اکنون این تصمیم با استقبال زیادی در پاکستان مواجه شده است. مهر کاشف، بازرس مالیاتی دولت پاکستان، امروز در دیدار با هیئتی از تاجران و صنعتکاران این کشور گفت مبادله تجارتی با ارز کلدار میان دو کشور به مدت یک سال فرصتی است که باید از آن استفاده شود. این مقام پاکستانی گفته است که روند مبادلات با ارز کلدار تا برطرف شدن مشکلات بانکی در افغانستان باید دست کم تا یک سال دیگر ادامه یابد. با گفته کاشف، دولت پاکستان باید از فرصت‌های پیش آمده استفاده خوب کند و اسکنرهای نصب شده در مرز ترخم برای تسریع حمل و نقل کالاها باید فوراً دو برابر شود. بازرس مالیاتی دولت پاکستان همچنان بر مدرن سازی زیرساخت‌های تجاری در مرز با افغانستان برای ارتقای جریان تجارت تاکید کرده است. پاکستان و طالبان اخیراً روی ترانزیت کالاهای تجارتی با ارز کلدار به توافق رسیدند. پایگاه خبری واشنگتن پست در گزارش نوشت اردوی آمریکا در حال بررسی حرکت ناوهای هواپیمابر یا ارسال طیارات جنگنده برای پشتیبانی نزدیک هوایی در جریان سفر احتمالی ماه اوت نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان است. این رسانه آمریکایی می‌نویسد اقدام اخیر اردوی آمریکا پس از آن صورت گرفت که چین هشدارهای تندی به دولت آمریکا درباره سفر پلوسی به تایوان ارسال کرد. به نوشته رسانه‌های خبری، شماری از مقامات آگاه آمریکایی گفتند این هشدارها به طور قابل توجهی از اخطارهای پیشین چین به آمریکا در خصوص سیاست واشنگتن درباره تایوان شدیدتر بوده است. روزنامه فاینانشال تایمز در 18 جولای برابر با 27 مه سرطان گزارش داد که پلوسی قصد دارد در ماه اوت از تایوان بازدید کند. یک روز پس از این گزارش وزارت خارجه چین اعلام کرد که سفر پلوسی به تایوان به طور جدی حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را تضعیف می‌کند و آمریکا با عواقب این اقدام مواجه خواهد شد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزومندم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می خورد و دیگران نیز زیان می رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت، در فرد باعث احساس بی‌ارزش بودن و بی‌کفایتی می کند. بنابراین، ضروری است که ریشه های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم، چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه 5 می‌فرماید: و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور به خداوند پناه ببرند و همچنین در آیه 5 سوره مبارکه یوسف می‌فرماید: یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می‌بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده‌ای همه چیز را برای خود می‌خواهند. بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی اضطراب‌آور بوده و فرد را دچار ترس، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامتو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تو میگی مقالش خوبه، میگه از مقالای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پرروه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سالمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران را سوراخ کنه. این علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه. چون حسادتش گل میکنه میگه بله، ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم، اون میگه داداشم وقتی مدرک دکتراشو گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله اینکه لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادتو، بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نوت سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه. این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شد حسودی. حسودی چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی بردا گاهی باخته کسی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
خوبان همراه فرد حسود کوردل و کوتبین است، به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولا افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگری تقدیمتان می‌کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.